خیلی متشکرم. من اول یک بار دیگه عرض بکنم برای عزیزان شنوندمون که بنده اصلا در صلاحیت نیستم که بخوام که به سوالهای خیلی قشنگ و خاص مذهبی شما پاسخگو باشم. من اگر خداوند همی که از من راضی باشه، من تمام عمرم رو فکر میکنم که با خوشحالی باید سپری بکنم. نمیتونم پاسخگو سوال مذهبی باشم، ولی از نگاه روانشناختی میتونم فقط چند تا پاسخ به این عزیزان بدم. اون خواهر عزیزی که گفتن که ابتدا گفتن که وقتی که یک روز به هر دلیلی نمازم قضا میشه، در واقع نمیتونم نمازم رو بخونم، احساس بد میکنم، احساس میکنم که اتفاق بدی میخواد برام بیفته، من میخوام به شما بگم که خداوند مهربانتر از این هاست. خدایی که من دیدم و میشناسم و 37 سال هست که بنده او هستم و از تمام بزرگانی که در پای منبر اونها درس آموختم، خداوند برای من و برای اون عزیزان مهربانتر از اینها بود که به خاطر یک احیانا خواب موندن، یک آن غفلت بخواد یک بلای بد، یک عذاب بد رو برای من شما حاکم بکنه. فقط اینو من به شما بگم عزیزان، آنچه که من از اساتید خودم یاد گرفتم این بود. خانم حسینی خیلی جمله قشنگ است این جمله، فکر کنم پاسخ به همه دردها و سوالها باشه. خداوند در بخشش بسی شتابنده تر است تا عذاب. وقتی که من خطایی میکنم، عذاب من رو در قیامت به من خواهد داد، اما اگر الان خطا بکنم، همین امشب اگر توبه بکنم، من رو خواهد بخشت. بخشش خداوند همین الانه، اما عذاب او الان نیست. همینقدر بس که بدونیم به خاطر یک اشتباه سهوی و به خاطر یک ندونم کاری یا به خاطر یک غفلت، قطعا خداوند چشمش به سمت ماست که ما به او برگردیم. بازا گر زاهد و گر باده پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز. وقتی عزیز به من میگن که چطوری میشه اعتماد به نفس، در واقع اعتماد به خدا رو همراه با اعتماد به نفس معنوی افزایش داد، همینقدر بس که برگردیم به گذشتهمون، برادر بزرگوارم، و از خودمون سوال کنیم که توی اون پیچ و خمها و توی اون بحرانها و توی اون جاهایی که واقعا دیگه هیچی برامون نمونده بود، هیچ راهکاری نداشتیم، دستمون از دنیا داشت کوتاه میشد، تو شرایط سخت بودیم، مگه ازش عبور نکردیم؟ مگه من شما که الان در مثلا یک دی ماه 1393 داریم با هم دیگه حرف میزنیم از طریق امواج رادیو، مگه همه ما ها یه سری بحران ها و سختی ها و درد های لاعلاج
طبیعیه کاملا، اصلا این زندگی انسان رو
پس همین برگشت خانم حسینی، همین برگشت به گذشته، یه دقیقه سرمون رو برگردونیم به عقب و پشت سرمون رو نگاه بکنیم و ببینیم که از چه فراز و فروتها و از چه کوچه‌های گذشتیم و تو اون لحظات خدا لحظه ما رو به حال خودمون رها نکرده، قول داده، خدایی کرده، مهربانی کرده. اصلا ما او رو فراموش کردیم، ما یه جاهای زیادی دچار غفلت، دچار لغزش شدیم، همونطور که اون عزیز توی پیامه گفتن، ما اما یه باره که داریم بندگی میکنیم. او قرن هاست که داره خدایی میکنه، اون فقط یه دونه. بعد جالب اینجاست که میگه، یک جایی میخوندم اینقدر زیبا بود، میگفت که شاعر نوشته بود که مضمونش این هست که چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. خانم حسین، همه این چند میلیارد انسانی که روی کره زمین هستن، همه فکر میکنن خدا مال خودشونه. اینقدر ارتباط خدا با بندگانش تنگاتنگه، اینقدر ارتباط خدا با بنده ها شفافه، اینقدر نزدیکه. اونجایی که پیام داد به بندگانش و نحن اقرب الیه من حبل الورید و به آنان بگو من از رأی گردن به شما نزدیکترم، نگفت اگه از رای گردن تو به تو نزدیکترم، دیگه به دوستت و به همکارت و به اقل لسی دیگه نزدیک نیستم، به همه این حرف رو زد. اصلا دیگه بهانه‌ای وجود نداره. من میشه یه چیزی رو بگم، یک حرفی رو بزنم برای عزیزانم که شاید این مثال من براشون خیلی قابل لمستر از حرفای کلیشه‌ای باشه. یه روز سر کلاسم برای دوستانم میگفتم که تصور کنید یک مثلا فاکتوری جلوی من هست و من میخوام که جمع این فاکتور رو چک بکنم ببینم که آیا عددش درست است. خانم حسینی تصور کنید که همینطوری با ضربه دستی که الان من میزنم دارم روی ماشین حساب میزنم، همینطوری تصور کنید که هی جمع میزنم فاکتور رو، بعد میبینم که خب جمعش مثلا با عدد فاکتور نمیخونه، دوباره این کارو تمرین میکنم ببینم نه بازم نمیخونه. من دو سه باری که جمع فاکتور رو زدم، مثلا عدد من یه عدد مشخص شد، خیلی پروازه که پس جمع فاکتور غلطه،
درسته فاکتور
یه جاش غلطه دیگه. وقتی که من سه بار چهار بار با ماشین حساب زدم، یعنی غلطه. بعد خیلی ساده است، اصلا شک نمی کنم که شاید که کلیدها و دکمه های ماشین حساب اشتباه کرده باشن. اصلا شک نمی کنم که شاید اگه من علامت به علاوه رو زدم، شاید این دوست داشته مثلا منها کنه،
البته فکر کنم شک کردین که یه بار دیگه و یه بار دیگه.
نه شک کردین، شاید من اشتباه کلیدها رو زدم. بله
باز آها نمیگیم که کلید اشتباه
خورده. کلید اشتباه نمیکنه. وقتی یکو میزنیم یک دیگه. اصلا فکر نمیکنیم یک مثلا یهو دوست داشته مثلا 5 باشه.
نمیشه دیگه.
ببینید نمیشه. پس ماشین حسابی رو که ممکنه من خود اشتباه زده باشم 3 بار 4 بار چک میکنم ضربات کلید ماشین حسابو، وقتی همیشه عدد درست هست با فاکتور من نمیخونه متوجه میشم من یه جایی تو فاکتورم اشتباه کردم. پس کلیدهای ماشین حساب درستن تا اینجا درست شد؟
بله.
من موندم کلیدهای ماشین حساب که ساخته و پرداخته دست بشر، دست آدمیه، یه آدمی مثل من شما ماشین حساب تولید کرده، اینقدر ما بهش اعتماد داریم. خب
عجب، راست میگی. نه
اصلا فکر نمی کنیم که این ماشین حساب ممکنه وقتا اشتباه کنه. یه لپتاپ جلوی من و شماست الان، خیالم راحته که دقیق داره درست حساب میکنه. بعد موندم من چطور دلمون میاد یه دفعه مثلا برگردیم تو محاسبات زندگیمون بعد مثلا خدا رو مقصر بدون. نه مثلا. ببینید این اون قسمتیست که من گاهی وقتا شرمسار میشم توی لحظات خلوت خودم از این که بتونم یه روزی مثلا نگاه بکنم به خدای خودم و بگم که مثلا من چرا تو اون لحظات اینجوری بازی کردم. به خاطر چی؟ به خاطر همون مثال برادرمون، زرق و برق مسائل مادی دنیا، یعنی زرق و برق دنیای من اینقدر برام مهم بود. برادر گلم توی دنیای مادی که نمیشه فقط معنوی زندگی کرد، که زندگی مادی خانم حسینی، من الان اومدم اینجا کفش پام دارم، کیفت دستم دارم، موبایل دارم، ساعت دستم، نمیشه که اینا نداشته باشم. و اصلا چه اشکالی داره که آخرین مدل موبایلم داشته باشم؟ اگه توانایی خریدشو دارم، زحمت کشیدم، پول دادم براش، چه اشکالی داره یه لباس مناسبم تنم باشه؟
خیلی هم خوبه.
این هیچ منافاتی با معنویت نداره. من اصلا از شما یه سوالی میپرسم، اگر که 2-3 ماه دیگه دوستان خواستن تو حیاط خونشون نهالی بکارن، نزدیکای بهار شد، خواستن یک درختی نهالی بکارن، وقتی میرن از اون باغبون یک نهال مثلا درخت آلبالو بگیرن، اون باغبون بهش میگه که بیا این تنه درختو ببر، روح و معنویتشو بیا فردا بهت میدم.
نه دیگه،
نه تو امن به شما داد. وقتی خداوند به من فرزندی داد، وقتی فرزند من رحم مادرش بیرون اومد، همزمان روح و مادهش با هم اومد. چرا ما اینقدر اینا رو داریم از هم دیگه جدا میکنیم؟ چرا اینقدر ما در صدد این هستیم که هی معنویت رو از مادیات جدا کنیم؟ تو دنیای مادی هستیم خانم حسینی. الان اگه میکروفون مادی، صدای من، حس من معنویتی است که از طریق این امواج داره انتقال پیدا میکنه، ولی میکروفون مادی، برق. الان اگه کلید خانم صدا برده کلید
بزنه، یه سری از اعتقادات هست که خب، یعنی یه سری از آموزه های دینی که شاید برای بعضی ها بد جا افتاده، که مثلا ثروت اندوزی کار بدیه یا خیلی چیزای دیگه که اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم، یکم برای ما بد جا افتاده.
خیلی چیزا برای ما بد جا افتاده.
آره این برمیگرده به همون
قدری برای ما همه چیز بد جا افتاده. خانم حسینی که خداوند رحمان این همه القاب و الفاظ هست، این همه اسم اعظم داره، این همه اسمهای زیبایی داره، اما خودش خواست که تمام ابتدای تمام سوره های کلام الله مجید باشه که بسم الله الرحمن الرحیم. تو تمام سوره هاش خودش رو بخشنده و مهربان خطاب کرد. این همه مگه القاب نداریم؟ مگه ما در ماه رمضان این همه اسماء الهی رو نمیشنویم؟ خب بگو مثلا بسم الله خاص، مثلا خاشع، بسم الله متکبر، بسم الله مثلا رؤوف، بسم الله الرحمن الرحیم تو تمام آیات، تو تمام سوره های قرآن. ببینید خواهش من، خیلی حس مهمه، این خیلی مهم، این خیلی به من اعتماد به نفس بده. بندگی این خداست خانم حسینی، این یک عظمت انسانی است. اینجا همون جایی است که بزرگان به من شما یاد دادن که انسان اصلا همون بد و خلقتش خوشبخته، لزومی نداره واسه خوشبختیش دنبال ماشین 2 میلیارد تومانی باشه. اگه داشت استفاده بکنه روش جانش، در جهان تولید کردن برای که تو که استفاده بکنی، اما یادت باشه با اون خوشبخت نمیشی. خوشبختی تو اینه که یک خالقی با این عظمت تو رو لایق بندگی خودش دونسته. این به من حس خوب میده خانم حسین. حالا تلاشام میکنم. بله اعتماد به نفس. بله و من حالا تلاشام میکنم، عشق میورزم، محبت میکنم، کار میکنم، زندگی میکنم، همه کار میکنم. اما میدونی چرا؟ به خاطر که میدونم تو آغوش خداوند جام امنه. خداوند توی آیات قرآن میفهمد مستقیم به بندگان خودش، الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند برای بنده خیش کافی نیست؟ خانم مثلا تصور کنید بعضی وقتا من سر کلاس مثلا دارم با دانشجو حرف میزنم، میگم که عزیزم میخوای ازدواج کنی، میگه اگه شما صلاح نمیدونید این آدم به درد من نمیخوره، این کارو نمیکنه. اینقدر مطمئنه به معلمش.
آقای دکتر میدونید الان میخواستم همینو بگم، بحث اینجاست که از نظر روانی در اون لحظه احتیاج داره به یه آدمی که باهاش حرف بزنه و ببینه. میدونید؟
دقیقاً همینطوره.
ببینتش.
دقیقاً همینطوره.
به خاطر همینه که چون شما رو میبینه
خداوند اینجاست دقیقاً.
چون شما رو میبینه، شما حرف میزنید براش، شما از نظر روانی اونو پر میکنید. ولی چون خدا رو نمیبینه.
آفرین به این ذکاوت شما. همینطور هست. اون وقتی یه کسی رو میبینه فراموشش نمیکنه. خداوند رو چون نمیبینه فراموش میکنه. اما میدونید این خیلی دردمندانه است. و تفاوت انسان‌های خاص با انسان‌های عامه همین هست. گفت عشق مانند هوا در همه جا جاری است، تو نفس‌هایت را کمی جانانه بکش. خانم حسینی خیلی جالب هست. نمی‌بینی؟ چطور نمی‌بینی؟ مگه باران دیشب تهران رو تمام شهرهای ایران ندیدیم؟ مگه برف‌های امروزش کوههای شمال تهران رو من شما ندیدیم؟ مگه آفتاب بعد از اون هوای ابری رو ندیدیم؟ خب مگه میشه چی ندیدیم؟ چی رو ندیدیم؟ مگه باید ببینیم؟ مگه اونایی که اون همه دیدیمشون ماندگار بودن؟ مگه وفا کردن؟ که خدایی با همه زیبایی و مهربانی که حالا به چشم سر و با چشم غیر مسلح من و با چشم جهالت من دیده نمیشه به دست فراموشی سپرده بشه. این خیلی کودکانه است. من از شما خواهش میکنم کاملا این نکته رو تایید میکنم و تاکید میکنم شما درست میگید. در بسیار از کتاب ها همین اومده، در بسیار از پیام ها همین هست. چون به چشم دیده نمیشه دست فراموشی سپرده میشه. اما برای کی؟ برای آدم هایی که لحظه ازش غافل نمیشن؟ نه. برای کسایی که لحظه به لحظه با خدا آمیختن؟ نه. برای کسایی که هر کاری میکنن با نام و یاد خدا شروع میکنن؟ نه. برای اونها اصلا فراموشی معنا نداره. پس این ضلع سوم مثلث اعتماد به نفس که باز هم تاکید میکنم حلقه گم شده بسیاری از انسان ها در دنیاست. حالا یه چیز جالب من عرض بکنم، یکی از مشکلاتی که اینجا وجود داره در طی این سه تا ضلع مثلث که حالا بهش سعی میکنم اگر عمری باقی بود چهارشنبه بیشتر بهش بپردازم، این هست خانم حسینی. عموم آدم ها به جای اینکه برن سراغ هر کدوم از این اضلاع، وقتی یکیش درشون ضعیفه سراغ اون دوتای دیگه میرن. مثلا کسی که عاطفی علاوه عاطفی دچار بحران شده، یه لحظه تصور کنید اعتماد به نفس عاطفیش اومده پایین، یه ضربه عاطفی خورده، یه طلاق عاطفی داشته، یه مشکل عاطفی داشته، یه شکست عاطفی خورده، همش میره سر کار و بیزنس میکنه، پول در میاره، کار میکنه،
پر میکنه
در صورتی که هیچ وقت پر نمیشه. اون اصلا جای خودش، این جای خودش، اون اعتماد به نفس رفتاریته. تو هرچی درآمدت میره بالا تا پوزیشن کاریت بهتر میشه و درجه علمیت بالاتر میره، اون اعتماد به نفس کاریته، رفتاریه، رفتی به عاطفی نداره. من آدمهای زیادی سراغ دارم که به خاطر اینکه عاطفی ندارن یک سری دارن به معنویت میپردازن. نمیخوام بگم خوب نیست.
چه جاله. نمیخوام
بگم خوب نیست، اما یادمون باشه با همیشه اونجا باز هم یک چرخ گاری خواهد لنگید. اگه قرار بود که فقط حتماً خانم حسینی قرار بود که صرفاً فقط معنویت کافی باشه، خداوند میگه شما بندگی من رو بکنید، هیچکس با کس ازدواج نکن. اصلا ازدواج برای چی میکنید؟ پیامبر اسلام صلوات الله علیه
و آله منظورتون شم، یعنی کسی که فقط معنویات بپردازه ولی مثلا دست خیر برای دیگران نداشته باشه، مثلا کاری برای دیگران نکنه،
نه باز این دست خیر برای دیگران داشته،
جنبه دیگه انسانیت خودش رو، یعنی بودای دیگر رو فراموش بکنه.
نه مثل این که ببین حالا مثلا دست خیر داشتن باز جزء معنویته. مثلا یه کسی که فقط معنویات میپردازه اصلا ازدواج نمیکنه، دنبال همسر نمیره، دنبال عشق در روی زمین نمیره. ببین من میخوام اینو به شما بگم دیگه، از وارسته ترین انسان عالم خلقت که پیامبر عظیم شأن اسلام صلوات الله علیه که بالاتر نداریم. پیامبر اسلام یکی از بزرگترین رسالت‌هاشون و سنت‌هاشون ازدواجه. خب یه کسی که به قرب الهی رسیده، به اون درجه از معنویت رسیده، چه لزومی داره ازدواج بکنه؟ پس میخوام به شما بگم پیامبر اسلام خیلی نکته خیلی ظریف است. ما در تاریخ میخونیم که هم ایشون تجارت کردن، هم کشاورزی کردن، هم دامداری کردن، هم چوپانی کردن، هم کار کردن. اعتماد به نفس رفتاریه. خواهش می‌کنم دقت کنید. ازدواج کردن با بانو خدیجه سلام الله علیها. ببینید خواهش می‌کنم نگاه کنید اعتماد به نفس عاطفی رو ببینید کجاست. دخترشون چقدر تکریم کرده. این اعتماد به نفس عاطفیه و در بالاترین درجه معنویت در بندگی خداوند قرار گرفته. این اعتماد به نفس معنوی است. دلیل نمیشه بگیم خب چون پیغمبر خداوند به اون عظمت معنوی رسیده پس دیگه نیاز نیست عاطفه رو در نظر بگیره. من خواستم این تلنگر رو بعضیان بزنم. وای به اون روزی که به خاطر ضعف عاطفیمون فقط داریم هی به اعتماد به نفس معنویمون بالا میبریم. 24 ساعت مشغول عبادت و ذکر ولی ازدواج نمی‌کنیم. یا برعکس، به جای اینکه فقط به جای اینکه بخش معنویمون رو پر بکنیم یک سر در حال کار عاطفی هستیم. بعضی آدم‌ها اینطورین. دیگران دوستم دارن. خب دیگران دوست داشته باشه که چی؟ اون کسی که باید دوست داشته باشه خداست. ببینید خانم وزنی این جابجایی بسیار شکنندگی ایجاد کرده در جامعه ما و بسیار حال ما رو بد کرده. برای همینه که خیلی‌ها رو می‌بینیم به چشم سر خیلی چیزا دارن اما حالشون خیلی بده. واسه اینکه یکی از اضلاع مثلثشون در حال انهدام و در حال انفجار و در حال از بین رفتن.
عجب. صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم با جواب‌ها و پاسخ‌های جناب آقای دکتر محتشم.
من سوالم این هستش که این اطلاعاتی که در اختیار ما میذارن راجع به تقویت اعتماد به نفس و معنوی و عاطفی، اینها اینا از هر سنی آدم تلاش بکنه میتونه به تقویت بشه و در زندگیش اثر بذاره، یعنی که نه بیشتر توی سنین خیلی جوانی و پایین هستش که میتونه اعتماد به نفسش کار کنه. من 40 سالم.
من میخواستم بپرسم در مورد این اعتماد به خدا رو که میگی، من کلا 3-4 ساله خیلی، یعنی کلا دین و معرفت و ایمان و نماز و همه کامله، ولی الان هلوش این 7-8 ماه تا دلت میخواد بدی واسم اومده. شمایی که میگید اعتماد درسته، اعتماد داشته باشی، من که دارم چرا اینطور میشم؟ آیا فراموش شدم؟ میخوام این قضیه چی؟ ممنون میشم از درده که دوام رو بگیم.
خواستم بگم که من اون سالی که در واقع جز جوانایی بودم که به هیچ چیز اعتقاد نداشتم و تا 3-4 سال پیش و زندگیم سیاه بود، تمام زندگیم شکل دیگه بود، ولی بعد از 4 سال شب قدر امسال یهو خدا واقعا توجه کرد، یه اتفاقی افتاد که من همه زندگیم عوض شد. تمام دوستایی که منو به بیدینی دعوت میکردن یا به خیلی چیزای دیگه، تمامشون از زندگیم رفتن. الان احساس میکنم رو زمین دیگه نیستم، تمام زندگیم عوض شد. به خاطر همین میخواستم تماس بگیرم، از این طریق هم از خدا تشکر کنم که این کار رو برام کرد، هم به جوانایی که در واقع الان خیلی خوب مود شده که همدیگه رو به یه سری مسائل دیگه دعوت میکنن برای افزایش اعتماد به نفسشون، بگم که این نیست، من اون مسیر رو رفتم، تو اون جادم رفتم، ولی الان که برگشتم احساس میکنم زندگی یه جور دیگه شد، اصلا دیدگاه هم یه جور دیگه شد و الان با تمام وجودم خدا رو در هر لحظه حس میکنم.
طبق آیاتی که در قرآن کریم ما داریم، علو به ذکر الله تطمئن القلوب، برها ذکر خدا و دعا باعث اطمینان قلب و آرامش دل میشه. من یه سوالی هم از کارشناس محترم برنامه داشتم، میخواستم سوال کنم که آیا افراد درونگرا هم ما میتونیم حکم کلی صادر کنیم که اینها از اعتماد نفس کافی برخوردار نیستن؟ تشکر. حامد بیگلری هستم از قزوین.
آیه جان منم یه پیامک بخونم.
حتما در خدمت.
گفتن که من نمازمو میخونم، اعتقادات مذهبی هم دارم، اما اعتماد به نفسم بالا نرفته، همیشه ناراحتم از خودم و مدام خودم رو سرزنش میکنم که چرا اون کارو کردی، چرا فلان کارو کردی، و شاید چند ماه با یه موضوع توی زندگیم ور برم و خیلی این مسئله منو تحت تاثیر قرار میده با اینکه من آدم مذهبی هستم.
ببینید خانم حسینی، آدم مذهبی بودن صرفا به معنای حال خوبی داشتن نیست. من آدم های مذهبی زیادی رو سراغ دارم که بسیار پریشان حالن، به خاطر که شاید درکشون اونقدر که باید به عمق اون مذهب و به عمق تفکرات مذهبی و معنوی نرفته و اونقدر که باید شاید از آنچه که به زبون میارن، از آنچه که تلاوت میکنن، از آنچه که ذکر به عنوان ذکر میگن،
یعنی انجام اعمال مذهبی فرق داره با ایمان.
درک بله. ببینید من خواهش می‌کنم دقت فهمید بزرگی خود
رحمت کنه
اگر اشتباه نکنم، ایشالله خداوند در این شبهای خاص مطمئنن این بزرگوار مرحوم از آیت الله بهجت رو قرین رحمت خودش قرار خواهد داد و داده حتما این بزرگوار. من فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم از ایشون من این عبارت رو به نوعی به حال به گوش ما رسید که مراقب باشید که ذکرهاتون به سبسب و بسبس تبدیل نشه. ببینید یک سبحان الله به معنای واقعی گفتن، خدای من پاک و منزه است، یا ارحم الراحمین به معنای واقعی گفتن کجا، و اینکه مثلا صرفا من دارم تو کلام من سبحان الله سبحان الله سبحان تکرار بکن. من خواهش میکنم، من در این خانواده کاملا مذهبی به دنیا آمدم، هنوز هم تو این خانواده هم زندگی میکنم و با تمام وجودم خوشحالم، ولی دلیل نمیشه که صرفا اگر مثلا من یک بستگان من به شدت آدم مذهبی است مثلا مشکل روحی نداشته باشه، به خاطر اینکه به نظر من یه سری از مسیرها رو اشتباه رفتن. یک، فقط صرفا تفکر مذهبیشون کافی نبوده، میبایست حرکت بکنن، میبایست تقلا بکنن، میبایست دانششون رو بالاتر ببرن، میبایست معرفت بیشتری کسب بکنن، میبایست خیلی کارهای دیگر رو بکنن. هرچند که همه اینها در دل تفکرات مذهبی ما هست، اما ما معمولا کامل یاد نمیگیریم. ببینید اعتقادات ما، دین و شریعت ما برای رسالت انسانی و برای تعلیم و تربیت ما بی نهایت کافی است. نیاز به هیچ رشته و گرایش و علم دیگه نیست انصافا. یکی از کارهایی که ما داریم در طی این سالهای اخیر میکنم خانم حسینی همین هست که دارم در کلام محققها و پژوهشگرای علم امروز در رشته های علوم انسانی و روانشناسی و حتی موفقیت به دنبال حرف‌های عجیب غریبی می‌گردم که در دنیا بسیار تکان دهنده بوده، اما 1300 سال پیش 1400 سال پیش در کسان کلام مولا علی علیه السلام
اومده،
زیبا به زیبایی هرچه تمام‌تر، به زیبایی هرچه تمام‌تر. شما میتونید تصور کنید که مثلا به بزرگترین اساتید موفقیتی جهان که وضع در ایران میان در یک فضای چند دقیقه‌ای، من مثلا یو بهشون میگم که شما این عبارتی که گفتید امام ما، امام اول شیعیان عالم که شاید شما مثلا نشناسیدش بخاطر اینکه در این دین نیستید، 1300 سال پیش مثلا 1300 اندی سال پیش گفته این عبارت رو، اصلا متحیر میشن خانم حسین. پس ما دین مبین اسلام واقعا به معنی واقعی کلمه کامل است. اما سوال اینجاست، شنونده باید خوب درک بکنه، از عمق مطلب آگاه بشه. ما یک بخشش رو میگیریم، به بخشهای دیگرش فکر نمی کنیم. اگه من فقط به احکامش فکر کنم، به اخلاقش فکر نکنم، پس من ابتر موندم، من ناقصم.
و حتی به رفتارش.
و به رفتارش و به و به و بسیاری از چیزهای دیگرش. پس این خواهش می‌کنم در نظر داشته باشید. یکی از کارهایی که الان شما تو پیامکم اشاره کردی که من اینجا یادداشت کردم، بسیار مهم هست که نباید هرگز در زندگی انسان‌ها باشه، سرزنش کردن خوده. هیچ کس در هیچ کجا به ما توصیه نکرد که اگه اشتباهی خودتون سرزنش کنید. هرگز. هرگز سرزنش کردن و این همه خود رو دوچار آسیب و گزندهای حسی قرار دادن فضیلت محسوب نمیشه. انسان به آنی که اشتباه کرد، به آنی که خطایی کرد، در توبه بر روی او بازه. خطا رو بعد اگر گناهی کرده توبه بکنه و دیگه تکرار نکنه. اگر اشتباه کرده، گناه نبوده، اشتباه رفتاری بوده، سری در عذرخواهی کنه و در خسارت جبران بر بیاد. بلند شیم، مثل همون پیامی که تلفن اولی که خواهر بزرگوارم گفتم من 40 سالم، آیا هر سنی میتونم؟ بله، چرا که نه، تو هر سنی شما میتونید اعتماد به نفس رفتاری عاطفی معنوی تونه بالا ببرید. مگه قرار هستش که مثلا تایم گلدن تایم داره؟ مگه مثلا تایم
تموم شد الان وقت شما تموم شد؟
پس اینجوری نیست واقعا. و اینکه ما مثلا عزیزی گفتن که همه عبادت هم کامله، ولی این مدت اخیر دچار یه سری مشکلاتی شدن، پس مثلا یه خورده دلنگران و یه خورده غمناک بودن دست خداوند. خطای من خانم حسین، اگه مثلا من با بی دقتی تو اتوبان در حال رانندگی کردن باشن، زمین لغزنده باشه، ماشینم لاستیکش مناسب نباشه، تصادف کنم، اینو الان مثلا ربطی به نماز و عبادت من داره؟ باید احتیاط خودم میکردم. ما گاهی وقتا فکر میکنیم چون نمازمونو میخونیم، چون روزه رو میگیریم، چون عزاداریمونو میکنیم، چون پیراهن مشکی به تنمون هست، چون این شب و سوگوار هستیم، دیگه حالا مثلا با 150 کیلومتر رانندگی کردن اتفاق برامون نمیفته. یا مثلا در ماشینمون باز گذاشتیم، خدا نگهبان ماشین ماست، خب اون دزدم میاد در ماشین باز میکنه میره، اصلا خیلی راحت ماشینو میبره. اصلا این حرفا نیست. گفت ببین خواهش میکنم، خیلی نکته ظریفه. یعنی اگر ما توکل و توسل رو در زندگی خودمون بخش جدای ناپذیر زندگیمون میدونیم، که باید بخش جدای ناپذیر زندگیمون بدونیم، احتیاط هم شرط عقله. عقلانیت هم جزء منش و رفتار آدمی است، انسانیت هم جزء اینا، همه در کنار همدیگه از ما یک سلکشن و یک رفتار مجموعه خیلی خوب رو از ما ایجاد میکنه. اگر ما اینا رو کنار هم دیگه قرار ندیم، که مثلا صرف این که من یک انسان، مثلا اینکه مثلا ما بگیم که خب امیرالمومنان از علی السلام در جنگ فلان چون بسیار انسان معنوی بودن پیروز شدن، نه خیر، استراتژی های جنگی داشتن، رهبری کردن، سردار داشتن، فکر داشتن. خواهش می‌کنم دقت کنه، پیامبر اسلام رشادت داشتن، فکر داشتن، اندیشه داشتن در کنار همه اون عظمت های معنویشون. حالا ما هم همینطور از الگو برداری، یعنی همین، یعنی رفتار معنوی تو داشته باش، اما از درایت فاصله نگیر، از عقلانیت فاصله نگیر، از تعالیم، از تجربه، از بزرگترها، از صاحبان تفکر، از استاد راهنما استفاده کن.
من یه چیز دیگه هم داشتم الان فکر میکردم، حالا بین صحبت‌های شما، وقتی من به خدا اعتقاد داشته باشم پس به حرفاشم ایمان دارم دیگه.
خب
اگه قرار باشه که من به خداوند اعتقاد داشته باشم ولی یه سری چیزا رو الگو قرار ندم،
اینجا خودش یک جای نقص شده، یه یک جای دوچار مشکل هستیم. این یک. دو، این که همه چیز رو به گردن خدا میندازم. اصلا به گردن خدا میندازم. من مثال خیلی ساده زدم، بی‌دقتی من در رانندگی کردن چه ارتباطی به خدا میدونه؟ که حتی همون جا هم بارها شده که من با بی‌دقتی رانندگی کردم، اما بعدن دیدم که از کنار این ستون با چند سانتی متر و چند میلی متر رد شدم، اونجا هم خداوند نذاشت که من از دنیا برم. ببینید میخوام به شما بگم بیدقتی ما از ماست که بر ماست. خانم حسین تدابیر عقلانی من
وقتی برام یه اتفاق بدی میفته، مثلا یه بیماری برامون پیش میاد، یه تصادف خیلی بدی برامون پیش میاد، خدای نکرده خدای نکرده دوچاره یه نقص عضوی میشیم، سری میگیم خدای چرا من
میدونید این از همون جایی تو زندگی ما نهادینه شد که وقتی ما نمره قبولی میگرفتیم میگفتیم قبول شدم، وقتی تو دانشگاه نمرمون قبول نمیشد میگفتیم استاد ما رو انداخت. استاد نیومده بندازه، که استاد اومده تو رو قبول کنه، اگه استاده که اومده تو رو رشد بده. هنو خیلی دردآور هست این قسمت. پس ما عدم درایت های خودمون رو لطفا به گردن خدا نندازیم و اسم قسمت و قضا و قدر رو بهش نچسبونیم. شما با درایت و تفکر و عقلانیت و شعورمندی و تمام اون چیزهایی که خدا در اختیار شما قرار داده باید مسیر تو پیش بری و در نهایت توکلت هم به خدا باشه و از الگوهای که خدا به تو توصیه کرده استفاده بکنی، چه در مسائل مذهبی چه در مسائل دیگه استفاده بکنی و حرکت بکنی. حالا اگه من اومدم همه نماز و عبادت هم به جا بود اما یه اتفاق افتاد که به نظرم اتفاق گوارایی برام نبود، برم ریشه رو پیدا کنم ببینم مشکل از کجاست. اگر همه خانم حسین اگر همه کارهایی که باید بکنم و درست انجام داده باشم و در انتها باز هم اتفاق گواره من نبوده، اونجا حکمت، اونجا قسمته. قسمتی که تو کلام پدر مادرای ما خیلی مرسوم و بچگی به ما یاد دادن، قسمت نبود قسمت بود. شما تلاش کردی قسمت نبود. یکی من میگفت ده سال آقا علی ابن موسی رضا منو نطلبیده. این شبها اسم متعلق به آقاست. من تمام جوانیم رو اصلا همه چیز من متعلق به آقا علی ابن موسی رضا است. خانم حسینی همه چی یعنی دو تمام وجود دارم اینو میگم. گفت چندین ساله که آقا من نطلبیده. گفتم قربونت برم، شما اقدام به گرفتن یه بلیت اتوبوس کردی، چمدونتو بستی، تا ترمینال مثلا رفتی.
آخه اونجا میشینیم کنار میگیم که امام رضا خودش بعد منو بطلبه. امام رضا طلبیدنیه.
آخه طلبیدنیه دیگه، بعد من یه اقدام ببینید عرض من متوجه میشی؟ بعد که این عزیز که به من گفت اتفاقا بعد از اون حرف تلنگاری به من خورد، بلند شدم رفتم دیدم نه خیلی راحت بلیتم جور شد، اتفاقا خیلی هم خوب بود، اونجا هم همه چی برام آسون بود، غذای حضرت هم گرفتم خوردم، گفتم دیدی طلبیدن بود. من عرضم این هست خانم حسینی، وقتی ما هیچ اقدامی نکردیم، وقتی ما هیچ گامی بر نداشتیم، نمیتونیم انتظار معجزه و انتظار نتیجه داشته باشیم. اون گامی که من ازش یاد میکنم پس فقط اعتقاد نیست، اعتماده. یه جنبندی بکنم
خواهش بدیم. میکنم بفرمایید. اتفاقا دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله، من از همه عزیزان اولا که خواهش میکنم در این روزها و شبها بنده حقیر رو برادر کوچکشون از دعای خیرشون فراموش نکنم.
انشاءالله
همه برای همدیگه دعا بکنیم در این روزها و شبها که دیگه آخرین فرصت هاییست که در ماه سفر داریم که میتونیم ارتباطمون رو با خدا قوی تر بکنیم و از صاحب این شبها و صاحبین این شبها و روزها نهایت بهره رو ببریم. خواهش میکنم بهترین فرصت هاست برای این که اگر عاشورا و تاسوعا، اگر اربعین حسینی، اگر این روزها دستمون به هر دلیلی گذشت، هنوز کینه ای هست، هنوز نفرتی هست، هنوز خشمی هست، هنوز گناه توبه نکرده ای هست، در این روزها و شبها این کارو بکنیم. صاحب این شبهایی که در پیش داریم، مخصوصا آقا علی ابن موسی رضا که افتخار و در واقع نمیدونم تاج بدون تردید ایران زمین هست در کره خاکی، فکر میکنم که اینقدر رعوف هست که بشه بهش توسل جست و از او کمک خواست و از آبروی اون از خداوند خواست که ما رو ببخشه و اعتماد به نفس معنوی خودونو بالاتر ببریم. بعد از این روز به بعد، به محض اینکه این روزها و شبها تموم شد، با ورودمون به ماهای آینده ببینید که چه سرنوشت خوبی میتونه رقم بخوره و بعد ان شاءالله اگه عمر باقی بود ما به دوستان خواهیم گفت حالا بعد از همه این اعتماد به نفس، حالا موقع هدف گذاریه، حالا موقع برنامه‌ریزیه، حالا موقع داشتن اندیشه‌های خوبی برای سال 94. دو سه ماه دیگه وارد سال 94 میشیم، وقت دوباره میگیم هر سال میگیم دریغ از پارسال. چه کاری کردی برای سال 93 که 94ت بهتر باشه؟ چی کار داری میکنی برای خود؟ همین حرفا حرفاییست که بعد از این چیدمان مثلثی باید بعضیان گفته بشه، همه ما باید انجام بدیم و اگه برنامه‌ریزی نداشته باشیم مطمئن باشید یه حال خوبی در انتظار ما.
اگه برنامه‌ریزی نداشته باشیم دوباره سال 94 میشینیم میگیم امسال همه این کارا رو میکنم، بعد که سال 95 میشه میبینیم که سوم اون کارا رو هم انجام ندادیم. از اینکه امروز هم همراه و شنونده برنامه جوانی در بست بودید از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این شبها ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذاری. آیدی تو بسیار سپاسگزارم
و با شما خدافظی می‌کنم.
متشکرم. با شما خدافظی می‌کنیم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.